ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. قیمت دلار آمریکا در ایران به 15500 تومان رسید. دونالد ترامپ و حسن روحانی فردا سه‌شنبه در سازمان ملل سخنرانی می‌کنند. و وزیر اطلاعات در مراسم تشییع پیکر کشته شدگان حمله احواز از بازداشت شماری از عوامل این حادثه خبر داد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به مجله نیمروزی ما. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها و گزارش‌ها و البته حضور همکارانم در استودیو و صدای گرم شما میزبانتون هستم. با ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران، برابری دلار آمریکا در مقابل ایران روز دوشنبه با ثبت رکورد تازه‌ای به 15500 تومان رسید. خبرگزاری ایسنا و وبسایت اتحادیه طلا و جواهر ایران ظهر دوشنبه امروز قیمت دلار آمریکا را بیش از 15500 تومان اعلام کرد. قیمت یورو هم بیش از 18000 تومان و پوند بریتانیا بیش از 20000 تومان گزارش می شود. قیمت سکه طلا هم بیش از 4700000 تومان اعلام شده است. از زمان اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران بی‌وقفه ادامه داشته است. دونالد ترامپ و حسن روحانی رؤسای جمهوری آمریکا و ایران فردا سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد. دونالد ترامپ قرار است یک روز پس از این سخنرانی ریاست نشست شورای امنیت را بر عهده گیرد که موضوع ایران در آن مطرح خواهد شد. حسن روحانی نیز بامداد دوشنبه به وقت ایران در حالی وارد نیویورک شد که گفته است هدفش از شرکت در نشست مجمع عمومی پشیمان کردن آمریکا از مخالفت با ایران است. روز یکشنبه وزیر امور خارجه آمریکا از تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور برای دیدار با آیت الله خامنه ای خبر داد. پیشتر با وجود آنکه دونالد ترامپ گفته بود بدون هیچ پیش شرطی آماده مذاکره با رهبران ایران است، علی خامنه ای هر گونه مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر کشته شدگان حملات مرگبار روز شنبه اهواز صبح امروز دوشنبه در این شهر با حضور برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. محمود علوی وزیر اطلاعات در این مراسم بدون اشاره به جزئیات بیشتری گفت شماری از عوامل مرتبط با این حادثه بازداشت شدند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این مراسم بدون استناد به سند و مدرکی گفت این حادثه در خارج از مرزهای ایران طراحی شده است. او همچنین جدایی خوزستان از ایران را خواب و رویا دانست. روز شنبه در جریان تیراندازی 4 مهاجم مسلح به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز دست کم 25 تن کشته و 70 نفر زخمی شدند. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری از آخرین واکنش‌ها به این رخداد رو در ایران برای ما بگه. شاهین، وزیر اطلاعات گفته بود که چنین اقداماتی نمیتونه در اراده مردم ایران و استان خوزستان خلل ایجاد بکنه. به چه نکات دیگری اشاره کردید؟
بله، سلام به شنوندگانمون. اولا یادآوری میکنم که امروز در سراسر کشور عزای عمومی هست. بعد اینکه بله، محمود علوی وزیر اطلاعات گفته که بخش عمده‌ای از عوامل واقعی اهواز دستگیر شدند و تاکید کرده افرادی که دست به این کار زدن کشته شدند و عقبه اونها هم تا آخرین نفر به وسیله نیروهای اطلاعاتی و سایر نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، سیاسی، سپاه، بسیج، ارتش و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی و مدیریت سیاسی کشور شناسایی خواهند شد. آقای علوی گفته که تک تک به گفته ایشون تروریست ها رو به سزای اعمالشون میرسونیم. علوی خاطر نشان کرده حوادثی از این دست که طی این سالها در استان خوزستان رخ داده باعث وحدت و تقویت اراده مردم در برابر به گفته ایشون استکبار جهانی شده. همینجا بد نیست خاطر نشان کنم که گروه حکومت اسلامی یا داعش ویدیویی در سایت اعماق منتشر کرده که مدعی تصاویر و اظهارات مهاجم از 4 عامل حمله به رژه نظامی در اهواز. تصاویر مهاجمان که 2 نفرشون در مقابل دوربین به عربی حرف میزنن و 1 نفرم به زبون فارسی در یک ماشین در حال حرکت ضبط شده. هر 3 نفر هم لباس نظامی بر تن دارن. مهاجم فارسی زبان میگه که با 1 عملیات قوی و چریکی به گفته این شخص کافران رو میکشیم. این 3 نفر اقدام خودشون رو شهادت در راه خدا میخونن. ده. البته رادیو فردا میدونیم که نمیتونه به طور مستقل صحت و سقم این ویدیو رو تایید کنه. به هر حال ویدیوی این منتشر شده هیچ اطلاعاتی درباره نفر 4 که گفته میشه در این حمله دست داشته ارائه نمیکنه.
شاین افراد دیگه‌ای که در این مورد اظهار نظر کردن چه کسایی هستن و چی گفتن؟
بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه ابراز نظر کردن. شما اشاره کردین به محسن رضایی، بله ایشون هم صحبتی کرده و گفته که اینکه عده‌ای خیال می‌کنن میتونن خوزستان رو از ایران جدا کنن خواب و رویایی تحقق نیافتنیه. بعد ایشون گفته که مسئولان اطلاعاتی کشور در فرصت مناسب جزئیات تک تک این افراد، محل‌ها و کشورهایی که مسئول این به گفته ایشون تروریست ها هستن رو توضیح خواهند داد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی با محکوم کردن رخداد اهواز تاکید کرد که نیروهای مسلح مصممتر از گذشته به گفته ایشون تروریست ها و دنباله های اونا رو تحت تعقیب قرار داده و تا ریشه کنی این پدیده نفرت انگیز از پای نمیشینن. و علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری که پیش از این هم وزیر اطلاعات بوده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که حمله اهواز با حمایت مثلث عبری عربی غربی انجام شد. و فرد آخری که اینجا اشاره میکنم، میدونم وقت کم داریم، حسین سلامی هستش، جانشین فرمانده کل سپاه، که میگه واکنش ما به این اقدام به گفته ایشون تروریستی پشیمان کننده، ویرانگر و نابود کننده خواهد.
ممنونم از تو شاهین وشیری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری مایل به مذاکره با رهبران ایران از جمله حتی علی خامنه ای رهبر ایران است که به یک توافقی برسند و به دنبال تغییر رفتار ایران هستند. از دیگر سو جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه به تلویزیون فاکس نیوز گفت اگر سیاست ایران تغییر نکند تحریم‌های شدیدتری در راه خواهد بود. اما در حالی که این دو مقام دولت آمریکا از لزوم تغییر رفتار ایران سخن میگویند، رودی جولیانی وکیل آقای ترامپ روز شنبه در نشست گروه سازمان جوامع ایرانیان آمریکا گفت تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران به انقلابی موفق در ایران و سرنگونی رژیم خواهد انجامید. چند دقیقه پیش از شروع برنامه از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا پرسیدم بالاخره سیاست دولت آمریکا تغییر رفتار ایران هست یا تغییر رژیم ایران؟ پاسخ رضا تقی‌زاده رو میشنویم.
به نظر من از راه تغییر رفتار هدف نهایی فروپاشی حکومتی که مورد نظر دولت آقای ترامپ قرار داره. به نظر من اظهار نظرهایی که شما به اون اشاره کردید هماهنگی‌های یک ارکستر در سیاست خارجی دولت تازه، کسی که مسئول دولتی هست یعنی آقای پومپئو به زبان دیپلماتیک صحبت میکنه و نمیتونه از براندازی و تغییر حکومت یاد بکنه، در حالی که جولیانی مقام نزدیک به کاخ سفید به عنوان غیر مسئول دولتی حرفای دلش میزنه و هدف نهایی رو انتخاب میکنه. به نظر من معرفی آقای علی خامنه‌ای و نه حسن روحانی به عنوان طرف گفتگوی دولت آمریکا تکرار الگوی کره شمالی است. با اونها میخوان ظرفیت‌های اتمی، ظرفیت موشکی از طرف کسی که خودش رو دشمن آمریکا و آمریکا رو دشمن خودش معرفی میکنه و قدرت نهایی هست صورت رسمی پیدا بکنه.
آقای تقی‌زاده، شما نهایتاً اشاره میکنید که خروجی نهایی ارکستر سیاست خارجی ایالات متحده تغییر رژیم ایران هست. به نظرتون با این اوصاف آیا این تهدیدها میتونه تغییری در سیاست منطقه ایران ایجاد بکنه و اصلا تمایلی در طرف مقابل برای مذاکره ایجاد بکنه؟
به نظر من خیر. این طبیعت حکومت‌های از نوع حکومت جمهوری اسلامی است که به نظر من در یک وضعیت انتقادی قرار دارند و انتظار ندارم تا زمانی که آقای خامنه‌ای رهبری این نظام رو و این حکومت رو به عهده داره، ایران و جمهوری اسلامی دری رو باز نگه دارن به روی سیاست‌های آمریکا که ظرفیت تهاجمی رو بیشتر می‌پسنده تا مذاکره پایاپای رو، یعنی تکرار شیوه آقای اوباما. ولی آمریکایی‌ها انتظار دارن که این تغییرات با اعمال زور صورت بگیره. اونها برمیگردن به تجارب سال 2012 که جمهوری اسلامی زیر فشارهای خارجی که تنها شکل اقتصادی داشت به مذاکرات تن داد و بخشی از ظرفیت اتمی خودش رو واگذار کرد.
آقای تغییرزاده، در طرف مقابل آیت الله خامنه‌ای همونطوری که اشاره شد مذاکره با آمریکا رو ممنوع اعلام کرده و همزمان هم جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا که روز یک شنبه به تلویزیون فاکس نیوز گفت که اگر سیاست ایران تغییر نکنه تحریم‌های شدیدتری در راه خواهد بود. فکر می‌کنین حالا با توجه به اینکه در آستانه برگزاری نشست سازمان ملل و شورای امنیت هستیم و آقای روحانی هم در این نشست حضور دارن، نتیجه از یک طرف ابراز تمایل آمریکا همزمان هم تهدیدهاش در مورد مذاکره و برای وادار کردن ایران به مذاکره و از یک طرف هم مخالفت رهبر ایران با مذاکره، در نهایت چه سرنوشتی رو برای حضور ایران در سازمان ملل شما فکر میکنید رقم میزنه و پیش بینیتون چیه؟
فکر میکنم آقای روحانی سفر بی حاصلی رو به نیویورک انجام داده و سخنرانی بی حاصل تری رو چون حرف تازه‌ای نداره در مجمع عمومی مطرح میکنه. این انتقادی است که حتی دستراسی های حکومت هم به او وارد کردن. سیاستگزار اصلی آقای علی خامنه ای است که مخالف مذاکره مستقیمی با آمریکاست و آمریکایی‌ها با اطلاع از این موضوع به نظر من سیاست هوشمندانه را اتخاذ کردن. در حقیقت آمریکا مشت آهنینش رو پشتش قایم نکرده، اون رو در یک دستکش مخملی کرده برای اینکه پیشنهاد مذاکره میده، در حالی که به زبان آقای جان بولتون مشاور امنیتی کاخ سفید افزایش فشارها رو علیه جمهوری اسلامی به عنوان سیاست اعلام میکنه و این چیزی است که آمریکایی‌ها دنبال خواهند کرد. ولی در ادامه این سیاست‌ها برای تشدید فشارها نیازمند همراهی اروپا هستند. اینجاست که پیشنهاد مذاکره، عقد پیمان با جمهوری اسلامی سیاست ظاهری است، ولی در باطن افزایش فشارها هدف نهایی است که دولت ترامپ فکر میکنه چاره‌ای جز اتخاذ و ادامه اون نخواهد داشت. این رو آقای بولتون هم به زبون میاره.
رضا تغییرزاده بود، کارشناس مسائل ایران. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه پیش از ترک تهران برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفت در سفرش هدف پشیمان کردن آمریکا از مخالفت با جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند. حسن روحانی یکی از کشورهای جنوبی خلیج فارس را حامی حمله کنندگان روز شنبه در اهواز و پشتوانه همه کشورهای کوچک به توصیف رئیس جمهوری ایران مزدور منطقه را آمریکا ذکر کرد. حسین علیزاده دیپلمات سابق که اینک ساکن اروپاست در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور دیدگاه خودش رو درباره اظهارات حسن روحانی اینطور توضیح میده.
در شرایطی که روابط ایران در منطقه و در جهان گرفتار آمده، به طور وضوح همگان می‌بینند که یک مثلثی شکل گرفته از سه ضلع همکاری عربستان سعودی و البته خب کشورهای دوست عربستان در کنار اسرائیل و ضلع سوم هم ایالات متحده. در همین راستا آقای ظریف گفته بود که ریاست آقای ترامپ در شورای امنیت در راستای این است که مسئله ایران را مسئله اول خطیر جهان بسازد به جای مسئله فلسطین از نگاه تهران. خب در این شرایط هیچ گونه جای تعجبی ندارد که اولا در پی این حادثه تروریستی روز گذشته تهران انگشت اتهام رو به سرای مرزها بگیره. خب به طور سنتی هم که کدوم دشمن بزرگتر از ایالات متحده است و کدوم کشورهای عربی که خب همواره دست نشانده آمریکا محسوب می‌شدن، انگشت اشاره رو به سوی اونها گرفته. از یاد هم نباید برد محمد بن سلمان ولیعهد کنونی عربستان پیشتر اعلان کرده بود به صراحت در مصاحبه علنی که ما توپ رو به زمین ایران خواهیم انداخت. روشن هستش که سفر آقای روحانی دست کم دو نکته مهم رو در دستور کار خودش داره. یک، مقابله با برنامه‌ای که آقای ترامپ چیده مبنی بر بزرگ نه راهنمایی خطر تهران و تقبیح کردن خروج یک جانبه ایالات متحده از برجام. و محور دوم صحبت خودش رو خواهد گذاشت رو مسئله حادثه تروریستی گذشته و گوش و کنایه خواهد زد که این کشورهای همسایه ای بسا در حادثه دیروز دست داشته.
حسین علیزاده بود، کارشناس مسئله بین الملل. اما خبرگزاری فارس روز دوشنبه به استناد گزارش مرکز آمار ایران اعلام کرد که قیمت برخی از کالاها و خدمات در ایران بین شهریور سال گذشته تا شهریور سال جاری افزایش قابل توجهی داشته است و برای مثال میوه و خشکبار بین 75% و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن 37% افزایش قیمت داشتند. این خبرگزاری همچنین خبر داد تورم 5 گروه کالایی در شهریور ماه نسبت به مرداد سال جاری بیش از 10% افزایش یافت. فارس همچنین خبر داده است که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور سال جاری به 11.3% رسید است. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به این حوزه رو دنبال کرده با ما اینجا همراهه. روزبه، توی گزارش مرکز آمار ایران که خبرگزاری فارس به اون استناد کرده، چه نکاتی در مورد نرخ تورم و افزایش قیمت ها مطرح شده؟
سلام رضای عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب البته خودتم به یه سری از آمار اشاره کردی. خبرگزاری فارس بر اساس شاخص قیمت ها گفته که بالاترین نرخ تورم شهریور نسبت به ماه قبل یعنی مرداد سال جاری مربوط به تفریح و فرهنگ با بیش از 12% و بعد محصولات خوراکی طبقه بندی نشده نزدیک 12% و حمل و نقل هم بیش از 11% بوده. البته پایین‌ترین نرخ میزان تورم ماهانه 1.2% برای آموزش و 1.5% برای بهداشت و درمان عنوان شده. اما اگر میزان افزایش قیمت‌ها رو در یک سال گذشته منتهی به شهریور ماه ببینیم، رشد چشمگیری رو در بهای کالاها و خدمات پیدا خواهیم کرد. اینکه به نوشته خبرگزاری فارس میوه و خشکبار بیش از 75%، ماهی و صدف داران 40%، چای، آب میوه و نوشابه بیش از 37% و گوشت قرمز و سفید و فرآورده های اون 37% افزایش قیمت داشتند. این خبرگزاری البته هم اشاره کرده که شاخص دخانیات هم بیش از 117% افزایش داشته.
روز به این وضعیت چه تأثیری رو زندگی مردم داشته یا خواهد داشت؟
خب خیلی شرایط فکر میکنم سفره‌هایی رو که بر مردم دارن خیلی کوچک شده. شاید بهترین بولار لوپ کلام رو مازیار گیلانی نژاد عضو سندیکای کارگران برق و فلزکار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرده که گفته که سفره‌های کارگران دارد می‌شود فقط نان خالی و اضافه کرده که گوش مدت‌هاست از سفره کارگران حذف شده. میوه‌جات هم با افزایش ناگهانی 80% اخیر حذف شده. مصرف لبنیات هم به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده و اگر مسئولان دیر به جنبند، به گفته او گرسنگی و سوء تغذیه بخش عظیمی از جمعیت ایران رو درگیر می‌کنه. البته خبرگزاری فارس هم اشاره کرده که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه در پایان سال تورم بالایی ثبت خواهد شد.
و دولت حسن روحانی چه برنامه‌ای برای جبران فشارهای اقتصادی وارد اومده به مردم به ویژه حالا اقشار ضعیف و فرودست داره؟
حقیقت این که بحث آقای میدری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی چند روز پیش خبر داد که این وزارتخونه طرح اختصاص کالا کارت به 10 میلیون نفر با مبلغ ماهیانه 100,000 تومان رو به دولت ارائه کرده. انوشیروان محسنی بندپی سرپرست این وزارتخونه هم گفته که قرار هست یه سبد قضایی بین مددجویان کمیته امداد و سازمان بهسیستی پرداخت بشه به صورت نقدی که بین 40,000 تا 150,000 تومان بر اساس تعداد اعضای خانواده، یعنی اگر شاید مجرد باشه مثلا 40,000 تومان در ماه بهش این سبد قضایی شاید تعلق بگیره. این در حالی که به گفته کمیته دستمزد شورای عالی کار در حال حاضر هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری حدود 3,450,000 تومانه، در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان.
تناسب زیادی با هم ندارن اصلا. خب خیلی ممنونم از تو شاهین بشیری اینجا در استودیو با ما. ببخشید پوزش میخوام روزبه بلهری. شاهین قبل از روزبه اینجا بود، اما پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای حسن روحانی قبل از سفر برای سفر به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل، خطاب به امریکا میگوید که امریکا و چند کشور دیگه از جمله عربستان، البته اسم نبرد، و چند کشور دیگه در جریان اتفاق روز شنبه اهواز مقصر هستند. در جواب اون خانم نیکلی که نماینده امریکا در سازمان ملل، که به باور من شده سخنگوی ما ایرانی ها در سازمان ملل، حرف دل مردم ایران رو در سازمان ملل برای کشورها اعلام میکنه، در جواب آقای روحانی گفت که آقای روحانی بهتر شما مسائل داخلی ایران و مشکلات و مسائل مردم ایران رسیدگی بکنید. و بعد ادامه میده، میگه بهتر خودت تو آقای روحانی تو آینه نگاهی به خودت بندازی. منظورش اینه که بهتره که به وجدان خودت مراجعه کنی آقای روحانی.
خیلی جالبه که مردم ایران اینقدر هوشیارن. حقیقت که جمهوری اسلامی تلاش داره که با دروغ و کلک سر مردم شیره به ماله که تروریست هست، ضد انقلاب هست، نیروهای معاضد و دشمن هستن، ولی باز مردم کاملا در میارن از همین پیچ و پستوهای دروغ اینها که تمام این کارها، ترورها و ایجاد رعب و وحشت ها کار خودشونه. مثل همین مسئله آخری که در اهواز پیش آمد، هزار دروغ ساختن که بگن که ما مظلوم واقع شدیم. حالا این رژیم در راه سرنگونیه، داره به هزار شیوه متوسل میشه، ولی خب دیگه سرنگونیت کاری نمیشه کرد.
در پاسخ اون دوست عزیزی که فرمودن مردم ایران بعد از 39 سال 40 سال که خفتن این انقلاب 57 رو انجام دادن و به خب ثمره زیباش رو الان دارن درو میکنن، بعد از اون که مردم ایران ماشین که نیستن که 40 سال پیش 39 سال پیش کار کرده، حالا موتور داره میسوزون، الان خسته است. جامعه ایران تغییر کرده، 39 سال پیش ایران لای نیست که امروز هست. جامعه ایران باستر شده، ارتباطات بیشتر شده، علم مردم نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی بیشتر شده و خب این رو نمیشه اصلا با هم دیگه مقایسه کرد. اتفاقا جامعه ایران امروز بیشتر از هر روز دیگه آماده است برای تغییر و این تغییر باید انجام بشه و این رو هیچ کس، حتی نزدیکترین افراد به هسته سیاسی و حکومتی در ایران، این رو در واقع رد نمی‌کنند، ها نمی‌کنند. خانم فاطمه هاشمی یکی از امثال اینها هست که شما به گفتگوی ایشون گوش بدید، خودش اذعان می‌کنه که رژیم ایران و مسائل سیاسی ایران امروز بیشتر از هر روز دیگه نیازمند تغییر هست. ملت ایران خسته نیست، ملت ایران آماده است امروز بیشتر از هر روز برای تغییر.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
به غیر از تلگرام و نشانی @فرداگرام که میتونید بدون هیچ هزینه‌ای برای ما پیام‌هاتون رو بفرستید، شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم میتونید داشته باشید، 2042-02-21-12-21-12. در طول 24 ساعت در اختیار شماست. همکارانم پیام‌های رو شما رو میشنون و برای پخش آماده میکنن. اما گزارش پایانی این بخش، گزارش ها از ایران حاکی از آن است که قیمت ارز، سکه و طلا در بازارهای ایران بار دیگر روندی صعودی داشته و بهای فروش هر دلار در بازار آزاد از مرز 15,000 تومان هم عبور کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، از زمان خروج آمریکا از برجام در روز 18 اردیبهشت، ارزش پول ملی ایران بیش از 140% کاهش یافته است. این بدان معناست که در کمتر از 140 روز پول ملی ایران نزدیک به 140% از ارزش خود را از دست داده است. جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگویی که همکارم الهه روانشاد با او داشته از این افزایش قیمت دلار و دلایل اون و پیامدهاش خواهد گفت.
در بازار ارز همچون هر بازار دیگری، وقتی عرضه کمتر از تقاضا باشد، این افزایش بها میشه. چون عرضه ارز خارجی به ویژه دلار در بازار ایران به مراتب کمتر از تقاضا برای آن است، بها افزایش پیدا میکنه. به ویژه هر چه که نزدیکتر میشویم به آغاز تحریم های ماه نوامبر، ماه آبان آمریکا، که حتی نفت را نشانه میرود. چون ببینید اصل ارزی که جمهوری اسلامی دارد از درآمد نفت صادراتی، حالا اگر نفت صادراتی هم صورت نگیره خب دیگه ارزی نداره، پس ارزه باز هم پایین‌تر خواهد آمد. این رو مردم حرفه‌ای و مردم کوچه و بازار و مردم عادی فهمیدند، از همین رو شروع کردند که تا اونجایی که میتونن ارز بخرن، ولی ارز به اندازه کافی نیست، در نتیجه بهای اون بالا میره.
محمد کشتی‌آرای عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر در ایران گفته که قیمت ارز بالا رفته و همین موضوع باعث افزایش قیمت سکه و طلا شده و میگه که مسائل سیاسی دلیل افزایش قیمت هاست. با این حساب آقای اسدی، از دیدگاه شما حمله مرگبار روز شنبه در اهواز و نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شرکت سران کشورها به ویژه حضور رؤسای جمهوری ایران و آمریکا تا چه حد میتونه قیمت دلار را بالا یا حتی پایین ببره؟
بله، ببینید، این اتفاقاتی که افتاده به هیچ عنوان نمیتواند بهای دلار رو پایین ببره، بلکه به مراتب بالاتر خواهد برد. آیا اتفاقات سیاسی تأثیر بر افزایش دلار و ارز دارد؟ بدون شک دارد. بازار ارز یه ویژگی خاصی داره که یکی قیمتش تعیین میشه بر مبنای عرضه و تقاضا و یکی تعیین میشود بر مبنای فضای کسب و کار در کشور. یعنی مردم اگر فکر بکنن که فضای کسب و کار در کشور درست نیست، سعی میکنن پول خودشونو مهاجرت بدن. با توجه به این اتفاقی که در اهواز افتاد، با توجه به تحریم‌های جدید، با توجه به اینکه تولید در ایران در حالت رکود به سر میبره، مردم میدونن که هر چی ریال داشته باشن همچون برف زیر آفتاب ارزشش کاسته میشه، در نتیجه سعی میکنن اونو مهاجرت بدن به دلار. و حالا که این اتفاق اهواز افتاد، نگرانی مردم بیشتره. من فکر نمی‌کنم که به هیچ عنوان اتفاقات پیش رو باعث کاهش بهای ارز بشه، بلکه بیشتر از این هم خواهد شد.
خب آقای اسدی، شما تصور می‌کنید آخر و عاقبت قیمت دلار با اجرای تحریم‌های آمریکا چه خواهد بود و به چه قیمتی دست خواهد یافت؟
به روشنی بگویم که اگر همین روند ادامه پیدا بکند، برای افزایش بهای دلار سقفی نمی‌بینم، مگر اینکه اتفاق خاصی از این موقع تا آن موقع بیفتد، که البته اوضاع اقتصادی که بهتر نخواهد شد در این فاصله کوتاه، ولی یک اتفاقی بیفتد که مردم فکر بکنن که خب مثلا نظام تغییر عجیب غریبی کرده، پس دورنمای اقتصادی بهتر ممکنه بشه، ممکنه از شدت تقاضا کاسته بشه و از شدت افزایش دلار هم کاسته بشه. اما نمیگویم که بهای دلار سقوط میکنه و میاد پایین، از شدت افزایشش ممکنه کاسته بشه به شرطی که این روند عوض بشه، ولی من نشانه هایی نمیبینم مبنی بر اینکه روند در حال تغییره.
جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد در مورد افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها در ایران.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
همه اطلاعات مربوط به پخش برنامه‌های رادیویی ما و همچنین تلویزیونی ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com هم دنبال کنید. اما یک خبر در پایان این بخش. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران تأکید کرد که کره جنوبی واردات نفت از ایران را 3 ماه است به طور کامل متوقف کرده و به صفر رسانده است. آقای زنگنه روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین تایید کرد که برخی کشورهای دیگر نیز خرید نفت از ایران را کاهش دادند، اما اشاره‌ای به نام این کشورها و مقدار کاهش خریدشان نکرد. آمریکا از کشورهای دنیا خواسته است تا تاریخ 13 آبان و شروع دور دوم تحریم‌های این کشور علیه ایران خرید نفت از تهران را متوقف کنند. چین و هند دو خریدار عمده نفت از ایران هستند چین گفته است تغییری در میزان خریدش نخواهد داد، اما تعدادی از پالایشگاه‌های هند خرید نفت از ایران را کاهش دادند. وزیر نفت ایران نیز روز دوشنبه همچنین گفت در بلند مدت و میان مدت خلأ نفت ایران جبران پذیر نیست و قصد آمریکا در صفر به صفر رساندن صادرات نفت ایران محقق نمی شود. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو میتونید مثل همیشه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. ما تا 30 دقیقه دیگه برمیگردیم با یک بخش خبری. باز هم در کنارتون هستیم. براتون لحظات بسیار خوشی رو آرزو میکنم.